سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا الشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. همه شما برادران و خواهران گرامی و خودم را در این روز عزیز و گرامی به تقوا و پارسایی، احتراز از گناهان و معاصی، عمل به دستورات الهی و شکر و سپاس خداوند و ذکر و یاد او در همه احوال سفارش و دعوت میکنم. خداوندا تو را به مقربان بارگاهت سوگند میدهیم همه ما را از نیکوکاران و انسانهای پارسا و با تقوا و شاکر و صابر در راه خودت قرار بده. در خطبه قبل در این محفل و محضر گرامی به ترجمه و توضیح و تشریح چند آیه از سوره انشقاق پرداختیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا السماء انشقت و اذنت لربها و حقت. داستان قیامت را در آغاز سوره خداوند متذکر می شود و واقعه انشقاق آسمان را بهش اشاره کردیم و اینکه همگان به یاد آوریم و فراموش نکنیم در هیچ لحظه ای از لحظات زندگی و در تصمیم گیری های من که اون روزی که آسمان ها در هم پاشیده می شود، شکافته می شود، اون روز فرا خواهد رسید. بی تردید و بدون هر گونه شک و شبهه‌ای داستان انشقاق آسمان فرا خواهد رسید. اشاره کردیم که در قرآن نوع در هم پاشیدن روز آسمان ها در روز قیامت با تعبیرهای مختلفی بهش اشاره شده. 6-7 تعبیر ما در قرآن در باره انشقاق آسمان داشتیم. یکی تعبیر انشقاق، یکی تعبیر این که آسمان‌ها تومارش در هم پیچیده میشه و تعبیرهای دیگری که تکرار نمی‌کنم در خطبه قبل عرض کردیم. بنابراین در آغاز این سوره اشاره شده است به هنگام انشقاق و فروپاشی آسمان‌ها با همه عظمتشون و بعد فرمود خداوند و اذنت لربها و حقت. آسمان ها، آسمان یعنی اون چه که بالای سر شماست، آسمان ها و آسمان در هم پاشیده میشه و شکافته میشود و اذنت لربها و حقت. پاسخ ندای خدا را جواب میده آسمان و حق و شایسته هم همین است. دو تا کلمه دنبال این در این آیه آمده، یکی اذنت لربها و یکی هم حقت. آسمان به دستور الهی، دستور خداست که فرو بپاش، در هم بریز و این نظام متحول بشه. آسمان با کمال اطاعت پاسخ خود، ندای خدا را جواب میده و حقم همین است. این تعبیر هم برای آسمان تکرار شده هم برای زمین و اشاره به این است که همه عالم در زمام خداست، در کف اختیار الهی است و قبل از اینکه نوبت به ما و شما و انسانهایی که در مجموعه این عالم کوچکترند برسه، همه این نظام بزرگ عالم تسلیم خداست. در جاهای دیگه قرآن هم به این اشاره شده که خدا دستور داد به آسمان و زمین و فرمود چه با رغبت چه بی رغبت باید این دستور را اطاعت کنید. آلتا اتینا طاعین، گفتند که نه، ما با رغبت دعوت خدا را لبیک میگوییم. ببینید برادران و خواهران گرامی، یه چیزهایی در عالم هست، یه قوانین و قواعدی بر این عالم و نظام عالم حاکمه که ما بخواهیم یا نخواهیم واقع میشه. هنر انسانهای مؤمن اینه که آگاهانه و با تسلیم نسبت به امر خدا میپذیرن اونها را. ما و شما همه کسانی که اینجا حضور داریم میدانیم مرگ ما و لحظه مرگ ما یک قانون محتوم الهی است که فرا میرسه و دست ما و شما هم نیست. همه ما، کل نفس ذائقه الموت، همه ما به اشکال گوناگون و دیر یا زود باید تسلیم مرگ به عنوان یک سنت قطعی الهی بشیم. فرا میرسه. ولی مؤمن و غیر مؤمن فرقشون اینه که غیر مؤمن چنان دل بسته است به وضع موجود و سر سپرده است به نفسانیات در این دنیا و تعلق خاطر دارد به این متاع دنیا که یاد مرگ او را میلرزونه و اصلا نمیخواد تسلیم بشه. ولی مؤمن اونیست که اگر هم طلب عمر میکنه برای اینه که اطاعت بیشتر خدا بکنه و الا تسلیم امر خداست. و شما حساب بکنید برادران و خواهران و عزیزان این رو حساب بکنند که اگر نفس انسان، دل و جان و روح انسان نسبت به قوانین عالم، نسبت به اراده ازلی خداوند و نسبت به خواستهای خدا تسلیم باشه، چقدر زندگی بر او راحت میشه. یعنی بحث اون طرف دنیاش جای خودش، همین دنیاش هم چقدر آرامه. کسی که رضا داره، تسلیم امر خداست و صابر بر سختی هاست، قرار را که بر این گذاشته آرام و راحته. بزرگان اینجوری بودند، آرام و راحته. شما حساب بکنید که من خب در تاریخ صدر اسلام خیلی حوادث کوچک و بزرگ ما داریم، حوادث شیرین، تلخ و چیزهای مختلف. ببینید بزرگان ما در سختی ها و مشکلات چقدر آرام و مطمئن بودند. یه وقتی ابوذر تبعید میشد از مدینه. ابوذر یه آدم کوچکی نبود. ابوذر از اول شخصیت های عالم اسلام بود، از بزرگترین چهره های نورانی و پرسابقه عالم اسلام بود. تبعیدش میکردن، وقت تبعید چند نفر بدرقش رفتن، امیرالمؤمنین بود و امام حسن و امام حسین. اونجا امیرالمؤمنین یه چیزایی به این ابوذر میگه، ابوذر با اون همه عظمت که داره تبعیدش میکنن، اونقدر آرامش به اون میده، میگه که یه وقتی دل گیر نشی، نگران نشی، تو برای خدا قدم برداشتی، حالا آرام باش. این تسلیم در برابر رضا و قضای الهی، قضا و قدر الهی و رضای به امر خداوند، آرامش بخش به زندگی و طمأنینه آور برای انسان در این دنیا. آثار اخرویش هم معلومه. یه خود حالا حاشیه رفتم، میخوام بگم که این که انسان امر خدا را و قضا و قدر الهی را با دل و جان و رغبت بپذیره و تکلیف خودش رو انجام بده، این وظیفه یک مؤمنه و حقم همینه. حالا در عالم تکوین هم اینجوره، امر خدا که میاد قیامت فرا برسه، باید آسمان ها شکافته شود و زمین چنین بشه، کوه ها چنان بشن، این امر خداست. خدا میگه که از سماون شقت، نفخ صور که می شود، لحظه فرارسیدن قیامت که می شود، امر و فرمان خداست که باید این نظام این عالم در هم کوبیده بشه. خب این امر را زمین و آسمان و همه اجزای این عالم تسلیمند و خدا می فرماد انشقاق را می پذیره آسمان، از نتل ربه ها دعوت خدا را لبیک می کنه و حقه شایسته عالم این است که تسلیم امر خدا باشه. این تعبیریست که اینجا آمده، عزنت یعنی گوش کرد، پاسخ داد، حقیقت هم یعنی اون چی که کاملا حق و شایسته است. شایسته هم اینه که انسان تسلیم قضا و قدر و امر الهی باشه. و الی الارض مدت و القت ما فیها و تخلت. یک واقعه بزرگ، لحظه موعود، واقعه انشقاق و شکافته شدن آسمان است و واقعه و حادثه دوم حادثه ای است که برای زمین رخ میده. در باب کوها و زمین چون قبلا صحبت کردیم زیاد طولانیش نمی کنم عرضم را. از الارض مدت، وقتی که زمین فراخ میشه و باز میشه، پهن میشه. در قرآن این تعبیر پهن شدن و وسیع شدن زمین هم برای ابتدای خلقت آمده، هم در هنگام قیامت آمده. خدا میگه ما اصلا آسمان و زمین را آفریدیم و الارض مددناها، زمین را جوری پهن کردیم که راحت انسانها بتونن در فراخنای زمین و در گستره این زمین زندگی عادی بکنن. این برای اینکه زندگی عادی داشته باشید ما زمین را پهن کردیم. خب کوها هم قرار دادیم، اون کوها هم آثار و منافع زیادی داره، همونطور که در خطبه های چند ماه قبل عرض می کردن. ولی اصولا زمین یه حالت پهنی و آرامی داره که انسان بتونه روش زندگی بکنه. کره زمین اینجور خلق شد. و شما حساب بکنید حالا به گوشه های گوناگون نعمت خدا چقدر قوانین، قواعد و فرمول ها و ظرافت ها بر این کره عالم حاکمش کرده از خدا تا ما و شما بتونیم یه زندگی عادی و طبیعی در اینجا داشته باشیم. اونقدر نعم الهی فراوانه، اونقدر ریزکاری ها برای اینکه همین نفس را ما و شما بکشیم، برای اینکه همین گام ها را برداریم و در نماز جمعه شرکت بکنیم، برای اینکه یک لحظه ای در این دنیا زنده باشیم، اونقدر تدبیر خدا متقن، محکم، اونقدر ریزکاری ها، اونقدر قوانین بر این عالم حاکم شده تا زندگی بکنیم. حرف شوخی نیست. به یک گوشه از این نعم الهی که آدم فکر بکنه، حقیقتاً با همه وجود هر انسانی مبهوت میشه. وضع کوها، باران، ارتباط زمین با هم دیگه، با اجزای زمین با یک دیگه، فاصله زمین با کرات دیگه، که اگر یک کمی این فاصله کم و زیاد بشه اصلا همه چیز به هم میریزه. یعنی تو این عالم اینقدر محاسبات وجود داره، اونقدر الطاف و عنایات خدا وجود داره برای اینکه یک انسان اینجا زندگی بکنه. حرف شوخی نیست. یه گوشش هم اینه که ولی ارزه مددناها، ما زمین رو چنون پهن و در تعابیر دیگه رام و آرام و مجهز به همه تدابیر کردیم که شما زندگی بکنید. این میدان زندگی برای شما و این میدان آزمون بزرگ خدا برای بشریت. این یک تعبیره که میگه ما زمین رو پهن کردیم، آرام کردیم، رام کردیم، همه اون چی که لازم بود برای زندگی شما، برای تنفس شما، تغذیه شما، مسکن شما و حیات شما، همه این تدابیر را در عالم پیشبینی شده و خدا مقرر فرموده است. یکیش هم اینه که ولی عرض مددناها، این یک تمدید عرض و مد عرض است که در اصل خلقته. یکی همین تعبیر هم در این سوره، شاید هم یک جای دیگه معدوده در قرآن، در وقت قیامت آمده. میگه ما قیامت هم که فرا میرسد، اون لحظه موعود بسیار عظیم و حادثه بزرگ عالم هم که فرا می رسد، یکی از کارهایی که میکنیم زمین رو میکشیم، پهن میشه. این کشیدن و پهن شدن زمین یه نوع کشیدن و پهن شدن زمینه که دیگه اصلا نظام عالم به هم میریزه. این غیر از اون مد اولیه عرضه. و منظور از این کشش زمین، اونقدر زمین رو میکشیم که دیگه چیزی نمیمونه. این همونیست که به اخرجت الارض و اثقالها، زمین رو اونقدر میکشیم که دیگه هیچ میشود، هرچه در درونشه رو میشه. الان درست زمین پهن است و رام است و آرامه، ولی لایه های مختلف داره. انسان ها و میلیارد ها انسان در طول زمان و تاریخ آمده اند و در لایه های زمین مدفونند، یا اجسامشون یا مواد اولیه شون زیر زمینه، و گنج ها و لایه های گوناگون زمین که سابق بهش اشاره کردیم، اینا همه زیر زمینه. روز قیامت قرآن میگه ما چنان میکشیم این زمین را که همه انسان ها، همه مواد اولیه جسمانی انسان، همه اینها رو میشه. این همون لحظه حشره. و همه گنج ها و معادن و درون زمین همه میاد بیرون. این لحظه قیامته. و اذا الارض مدت و القت ما فیها و تخلت. بعدم تعبیر و تکرار روشن میکنه خود آیه بعدی، میگه زمین بیرون میریزه. در اون تعبیر سوره زلزال هم که ملاحظه کردید میگه و اخرجت الارض و اثقالها و قال الانسان و مالها. زمین سنگینی هاش رو بیرون میریزه. سنگینی زمین جسم ها و مواد اجسام و اجساد انسانه. گنج های اون هست. لایه های درون زمینه که یه وقتی توضیح دادم از نظر علمی که چند لایه هست و در هسته مرکزی زمین هم چه مواد مذاب و آتشی نیست. در اون مرکز زمین و کانون کره زمین یک مواد ذوب شده با حرارت فوق العاده شدید وجود داره. تو اون آیه بود و اخرجت الارض و اثقالها، اینجا به یه تعبیر دیگری و القت ما فیها و تخلت. هرچه در درون زمین است از میلیاردها انسانی که در طول تاریخ مدفون شدن، تا گنجها و معادن وسیعی که در درون زمین هست، تا برسه به اعماق زمین و مواد مذاب درون زمین، چنان کش میآوریم این زمین را در قیامت که همه رو میشه. و القت ما فیها و تخلت. اون لحظه را و هنگام را و لحظه موعود را به ذهن آورید. و القت ما فیها و تخلت. خوب اصلا از درون تخلیه میشه زمین، چیزی دیگه درش نمیمونه. و البته آیات در آیه دیگری هم داره، یوم تبدل الارض غیر الارض. این زمین غیر از این زمین میشه، یعنی ماهیتا عوض میشه. همه اینها هباء منثورا میشه و یک نظام دیگری برپا میشه. و انبیا و اولیا و قرآن کریم آمده است برای اینکه شما و ما و بشریت رو بیدار بکنه، انسانها را هشدار بده، زنگ خطر را به صدا در آورد، بیدار باش بدهد برای بشریت خواب و در غفلت، که اون لحظه میرسد بخواهید یا نخواهید. خود را بسازید که در اون لحظه دستتون به ریسمان خوبی و به حبل الله متصل باشه. این داستان حقیقت عالمه. و ما در خواب، و ما در خواب. و القت ما فیها و تخلت. باز آیه قرآن آیه بعدی تکرار میکنه و اذنت لربها و حقت. این همین آیه اونجا بود، اینجا در ظاهر تکرار شده. اونجا بود از السماء انشقت، وقتی که آسمان شکافته میشه، و اذنت لربها و حقت، دعوت خدا را جواب میده آسمان و حقم اینه. این در مورد آسمان. در مورد زمین هم دوباره تکرار میشه، وقتی که زمین کش میآوری پیدا میکنه، چنان کشیده میشود زمین که لایه های درون او بیرون میریزه، انسان ها بیرون میان، و چیزی در داخلش نمیمونه. باز قرآن میگه همون تعبیر تکرار شده. دقت داری؟ من مخصوصا برای اونایی که تحصیل کردند، اهل مطالعه هستند، برای جوانهای عزیز عرض میکنم که بعد این آیات رو مراجعه کنند. این آیات برای ساخت شدن ما آمده است. پیام این آیات هوشیاری و بیداری ما انسان هاست. پیام این آیات اصلاح نفس ما هست، آمادگی ماست برای اون لحظه موعود. قرآن باز تکرار میکنه، میگه زمینم اینجور شد. باز میگم و اذنت لربها و حقت، زمین مانند آسمان بی هیچ تفاوت پاسخ، ندای حق را پاسخ داد، پاسخ میدهد و شایسته هم همینه. برای انسان ها هم شایسته همینه. برای اون چه که غیر خداست شایسته این است که دعوت خدا را لبیک بکنه. و اذنت لربها و حقت، حق همینه. پیام این دعایی که تکرار شده در اینجا پیام داره. قرآن که بعد از این که میگه آسمان اینجوری میشه، دعوتش خدا را لبیک میگه و حقم اینه، زمینم اینطور میشه، باز میگه حق اینه، او دعوت خدا را لبیک میکنه. این پیام داره. تکرار این آیه و این جمله بعد از دو واقعه بزرگ قیامت، یکی انشقاق آسمان ها و یکی مد زمین، پیام این آیه بعد از این دو واقعه اینه که انسان در خواب حق این است که تو هم ندای خدای خودت رو لبیک بگی. و در صحنه زندگی اون فریاد حق را و ندای حق و ربوبی را و آیات خدا را پاسخ بدی. این شایسته است. و به جز این راه اگر راهی بروی، به جز این درگاه اگر به درگاه دیگر سری بزنی، و اگر به جز این مقصد به جای دیگر سر بسپاری، اون راه ضلالت گمراهی است. ممکن است اندکی مستی بیاورد و غرور آفرین باشه، اما بعد خواهی دید که این ضلالت بود. و اذنت لربها و حقت، این شایسته است. انسان تو هم بدان این شایسته توه. این اون پیام نوید بخش، الهام بخش و آزاد کننده انسان از هواهای نفس و اطمینان بخش به انسانه. قرآن آمده ما را مطمئن بکنه، قرآن آمده ما را حیات بده، قرآن آمده ما را نشاط بده، قرآن آمده ما را در مسیر الهی شادابی بده، قرآن آمده دل و جان و روح آغشته به این دنیا و اسیر این دنیا را آزاد کنه. چقدر آیات قرآن بیدار کننده است و چقدر ما از این همه مفاهیم و زیبایی های آیات قرآن محرومیم و فاصله داریم. من برای خودم عرض میکنم، هر کدام برای خودمون باید بیندشیم که چه مقدار از این سفره باز رحمت خدا و از این تبیان و نور الهی، از این کتاب زندگی بخش و آزاد کننده انسان چه مقدار استفاده کردیم. یک سوره انشقاق باید ما را متحول بکنه، ما را بیدار بکنه. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. دنبال این آیات که دو تا واقعه بزرگ را از قیامت در زمینه آسمان و در ارتباط با زمین بیان کرده، میرسه نوبت انسان. خطاب به انسانه. فهمیدی که داستان قیامت چه داستان بزرگی است؟ آسمان بر چه منوالی در میاد؟ زمین به چه روزگاری میافتد؟ اینو فهمیدی؟ حالا نوبت توه انسان. این عالم بود، این آسمان ها بود و داستانشون، این زمین بود و داستان و قصه دردناک زمین در قیامت. حالا نوبت توه، تو هم بدان. این عالم بود، حالا نوبت انسانه. خطاب به انسانه. در دو جا ما با تعبیر انسان خدا خطاب به خطاب کرده، یا ایها الانسان، یکی داریم یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، یکی هم همین یا ایها الانسان انک کادحون الی ربک کدحن داریم. البته خطاب به انسان به طور عام در قرآن گاهی داریم یا بنی آدم، که شاید یا بنی آدم در 5-6-7 مورد عرض کنم که در قرآن باشه. گاهی داریم یا ایها الناس که بیشتره، بیش از 10 مورده. تعبیر یا ایها الانسان هم در 2 مورد داریم که یکیش در همین سوره انشقاقه. این وضع آسمان و زمین بود، اما تو انسان، انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، همه عالم به طرف خدا در حرکته، ولی تو یک حرکت خاصی داری به طرف خدا. میدونید طبق آیات شریف قرآن همه این عالم به طرف خدا راه سپاره، همه این عالم به طرف معاد و روز قیامت در حرکته. یک تحول درونی و ذاتی در این عالم وجود داره که همه عالم با همه اجزا و شراشر وجودش به سوی خدا راه سپاره و به قیامت میرسه. آسمان، زمین، حیوانات، موجودات عالم، موجوداتی که در آسمان ها و زمینن، ذرات اجزای عالم بی کم و کاست رو به خدا راه سپاره، که در قرآن به تعابیر مختلف داره، از جمله این که رجوع اینها به قیامت یا مسیر این عالم به طرف خداست. به تعبیر رجوع یا سیرورت و مسیر این عالم به طرف خداست. 10 آیه داری، همه عالم به طرف خداست. اما انسان وضع ممتازی در این عالم داره. انسان به طرف، انسان هم مثل بقیه عالم به طرف خداست. انا لله و انا الیه راجعون، ما به طرف خدا رجوع میکنیم، همونطور که آسمان به طرف خدا رجوع میکنه، همونطور که زمین و اجزای زمین به طرف خدا رجوع میکنه. اما رجوع انسان یه رجوع خاصی است. آیه قرآن میگه قیامت آسمان اینجور میشه، زمین اینجور میشه با توضیحاتی که عرض کردم، اما تو ای انسان یک نوع سیر خاصی به طرف خدا داری. این سیر انسان به طرف خدا و ویژگی ها و چگونگی حرکت ما به طرف قیامت و خدا، این در آیه بعد هست که انشاءالله در هفته آینده اون رو توضیح خواهم داد. خدایا تو را به مقربان بارگاهت و به اولیای عظیم الشأن خودت قسم می دهیم ما را از احوال و شدائد قیامت محافظت بفرما، به ما توفیق ده چنان عمل کنیم که در قیامت آرام و آسوده باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. وعلى وصيه وخليفته سيدنا ومولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء و علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه و علی ائمه المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف القائم الحضر حججك على عبادك وأمنائك في بلادك أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تموتن إلا حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله و ملازمت امره و مجانبت نهیه. پارسایی، شکر خداوند، صبر بر سختی ها، دوری از گناه و عمل به دستورات و واجبات الهی و یاد خداوند در همه احوال سفارش و دعوت می کنم. خدایا ما را از ذاکرین و شاکرین و صابرین قرار بده. ابتدا بنابر قولی روز 25 محرم، روز شهادت زین العابدین سید الساجدین امام علی ابن الحسین هست، بنابر قولی 12 محرم است و بنابر قول دیگر 25 محرم. شهادت این امام بزرگوار و پیام آور عاشورای حسینی و کربلای ابی عبدالله را به حضور شما عاشقان ابی عبدالله و ولایت و خاندان عصمت و طهارت تسلیت عرض میکنم و چند نکته و مناسبت هم هست که به صورت کوتاهش اشاره میکنم با توجه به این که بعضی از برادران و خواهران در هوای گرم و در آفتاب هستند. با عرض معذرت و اعتذار از اونها چند من جمله و نکته‌ای هست که انشاءالله سعی میکنم کوتاه خدمتون عرض بکنم. در هفته آینده ما دو مناسبت بسیار مهم و دو نقطه عطف بسیار بزرگ تاریخ انقلاب ماست، یکی 14 خرداد و یکی 15 خرداد ماه، که هر دوی این مناسبت ها هم برای ما مناسبت های بسیار مهم نیست. 15 خرداد ماه که پنجشنبه آینده است، از ایام اللهی است که حتما ملاحظه کرده اید و برادران و عزیزان و خواهران دقت کرده اند که چه روز بزرگی بود و امام چه تأکیدی بر اون داشتند. امروز هم نسل جوان ما و جامعه ما باید بداند که منشأ آزادی این ملت، منشأ استقلال و عظمت این ملت و مبنای همه افتخاراتی که امروز این ملت در دنیا داره 15 خرداد بود، روزی که در قم و تهران و در بعضی از شهرهای دیگر یک جمع بزرگی از ملت به آگاهی رسیدند، حقایق را فهمیدند و به دنبال رهبرشون و مرجعشون و امام عظیم الشان حرکت کردن، اون هم در وانفسا، در غوغا و در اختناق رژیم ستمشاهی. این را فراموش نکنند. جوانترها بیشتر روی این نقاط عطف تاریخ ما و مناسبت‌های مهم تاریخ خودشون باید دقت بکنند و بدانند که ارزان به چنگ نیامده است انقلاب اسلامی و نظام اسلامی، با خون شهدای 15 خرداد، با همت اون زنی که در 15 خرداد و شیرزنانی که در 15 خرداد در خیابانهای قم و تهران در برابر آماج گلوله ها مقاومت کردند، بچه را به دست گرفتند، بچه ها را با بچه هاشون آمدن مقابل توپ و تانک ها و در برابر رژیم ستمشاهی ایستادند. اینا فراموش نشه. من هر مناسبتی که برسه، معمولا در سال چند مناسبت از ایام الله که برسه بر این تأکید میکنن. رمز امتداد انقلاب، رمز تداوم پیام خون شهدا، رمز بقای اسلام و حیات اسلام این است که این پیام 15 خرداد و 22 بهمن و این ایام الله به جوانترهای ما، به نوجوانهای ما، به جوانهای ما منتقل بشه. این مسئولیت خطیر را خانواده ها دارن، آموزش و پرورش داره، بسیار مسئولیت خطیری آموزش و پرورش داره، معلمان و مربیان گرامی دارن که این وقایع را، این پیام های بزرگ، این جلوه های عظمت این ملت، این ایثارهای بزرگ، این به نسل بعد منتقل بشه. نسلی میتواند کشور را حفظ بکنه و انقلاب را به پیش ببره که این حقایق را شنیده باشه، باش آشنا باشه و ساخته شده باشه، و الا کشور از دست خواهد رفت. دشمنهای خارجی قوی این کشور داره و مثلا مسئله ساده ای نیست. همین روزها باز میبینید که قضایای افغانستان چه مسائلی داره، در ترکیه چه خبرهاست، در اطراف ما دشمنها ما را فرا گرفتن و گاهی خودمون غافل میشیم. جوان عزیز، نسلی که باید این مشعل گرانبها را که با خون شهدا مشتعل شده بر دوش بکشی، تو باید 15 خرداد را بشناسی. خانواده عزیز، تو باید 15 خرداد را بشناسی و به بچه هات بشناسانی. اگر بخوای این نسل تضمین بشه از گناه و آلودگی، اگر بخواهد بصیر و خبیر به مسیر انقلاب باشه، آموزش و پرورش، دانشگاه های ما، حوزه های ما این مسئولیت سنگین رو دارن. 15 خرداد از عزیزترین روزها پیش امام بود، از مهمترین نقاط عطف تاریخ ما بود، وقتی بود که در جو اختناق آمیز و حاکم بر جامعه اون روز ما که قلدرها و ستمکاران و رژیم شاه بر او حاکم بود، یه جمعی از حزب اللهی ها، آدم های آگاه، روشن و با فهم جلو افتادن و در مسیر دفاع از مرجعیت و رهبری و مقابله با ظلم و ستم رژیم به میدان آمدن و انقلاب را شروع کردن. انقلاب از 15 خرداد شروع شد. ما یاد شهدای بزرگوار 15 خرداد را گرامی می‌داریم و برای ارواح طیبه همه شهدا، به ویژه شهدای 15 خرداد، طلب آمرزش و مغفرت می‌کنیم. خدای اونها را با اولیای خودت محشور بفرما و به ما و نسل جوان ما توفیق ادامه دادن به راه اونها عنایت بفرما. همچنین 14 خرداد داریم در هفته آینده که روز ارتحال امام هست، روزی است که با یک نگاه دشمنها و دشمنان اسلام و این مرز و بوم و این کشور بزرگ خوشحال شدند با فقدان امام و رحلت امام، فکر کردن که دیگه میتونن خواب آسوده داشته باشن با رفتن امام. امام چهره‌ای بود که مانندش در تاریخ ما بعد از اولیای بزرگ الهی و معصومین نداشتیم و اون روز از تلخترین روزهای ملت بود. مطمئنن همه قلبها و دلهای مشتاق اسلام و عاشق اسلام و ولایت در روز 14 خرداد در عزای اون امام و پدر و مولا و مقتدا گریستن. شاید بی مبالغه بشه گفت که بیشتر از اون چه که در عزای خیشان خودشون میگریستن، کم نبودن. شما ممکنه بعضیتون دیده باشید، بنده خودم حاضر بودم در تهران، در بهشت زهرا، در اون موج غم و اندوه و ماتمی که این ملت در عزای امامش داشت. این پیوند امت با امام و رهبری امام بود که این کشور رو حفظ کرد. ابتدا دشمن ها فکر کردن که خب حالا بر معرکه سوارن، میداندار معرکه میشن با فقدان امام، اما با طلوع خورشید مقام معظم رهبری و ولایت که ضامن تداوم خط خون شهدا و اسلام هست، به حمدالله دشمن ها مایوس شدند، گرچه امام از میان ما رفت، اما با الهام امام، با اشاره امام و با شناخت مجلس خبرگان و مردم، ولایت در مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای تجسم یافت و ضامن تداوم انقلاب شد. امیدواریم که خداوند روح بزرگ امام را با اجداد طاهرینش محشور بفرماید و امام و شهدای 15 خرداد مهمان سالار شهدا حضرت ابا عبدالله الحسین باشند ان شاء الله. و در پایان هم همونطور که هفته قبل هم اشاره کردم، انتخابات یک امتحانی بود که ملت ما داد و همونطور که مقام معظم رهبری فرمودند، مردم با شور و با احساس اینکه رأی اونها سرنوشت سازه و آزادانه میتوانن رأی بدن، پای صندوق ها آمدن بر اساس بیعت با رهبری، تجدید میثاق با شهدا و استمرار انقلاب. در صحنه انتخابات ملت ما حضور پیدا کرد و عرض کردم اون هفته هم، الان هم تأکید میکنم خدمت شما که انتخابات، طبیعت انتخابات این است که جناهای گوناگون باشند و کار بکنند و همه اونها زیر پرچم و شعاع و در پرتو ولایت در این کشور کار میکنند. ملت ما در این کشور ولایت و اکثریت قاطع ملت ما ولایت و امامت و امتداد خط سرخ شهدا محور کار این ملت است و طبیعت انتخابات اینه که رقابت هاست و فعالیت هایی انجام میگیره، اما مردم آگاه و هوشیار مردمی هم که اینها موجب تفرقه و به هم پریدنشون نمیشه، این ویژگی مردم آگاهه. شما ببینید الان تو بعضی از کشورها همین روزا میگفتن انتخاباتی شده که مثلا 300 کشته داشته، چه اختلافات و امثال اینها میاد. این در شأن ملت آگاه و هوشیار نیست. ملت ما ملتی است که راه را میشناسه و بر اساس اونچه که تشخیص بده از طریق ولایت و رهبری عمل میکنه و نباید انتخابات وسیله‌ای برای اختلافات و تفرقه ها باشه. خب به حمدالله ملت ما برخلاف اونایی که عرض کنم که در کشورهای دیگه برای یک انتخابات باید کشته ها بدن، اختلافات همسال اینا، ملت ما البته بحث میکنه، حرف میزنه، سخن میگه، نقد میکنن، همه اینها هست و این نشونه زنده بودن و بیداری نسل جوان ما و ملت ماست، این جای خودش محفوظ. اما اون رشد و آگاهی باعث باشه که راه درست انتخاب بشه و بعد از انتخابات مسیر سازندگی و پیشرفت کشور و حفظ آرمان‌ها و ارزش‌های خون شهدا تداوم پیدا بکنه. همه شما و همه جوان‌ها و همه عزیزان ما متوجه این نکات هستن و انشاءالله توجه میکنن و وقتی هم که کسی رأی آورد، ملت ما و همه جناح‌های کشور همراه با او باید حرکت بکنن و با ارشادات و الهامی که از مقام ولایت گرفته میشه. و ما اینجا به برادر عزیزمون جناب آقای خاتمی تبریک میگوییم که این رأی ملت این مسئولیت خطیر رو به دوش ایشان گذاشت و ضمن تبریک به ایشون انتظار داریم که با الهام، همونطور که خود ایشون الهام اعلام کردن، با الهام از مقام معظم رهبری و با احساس مسئولیت خطیری که این همه خونهای شهدا و این همه ایثارها و مجاهدات این ملت بر دوش ایشون گذاشته، انشاءالله برای رسیدگی به مردم، رفع مشکلات مردم، حل معضلات و پیشرفت کار قدم بردارن. در دوره ریاست جمهوری آقای هاشمی گامهای بسیار بزرگی که در مخیل خطور نمیکرد برداشته شد با برنامه ریزی ها و هدایت های مقام معظم رهبری به جناب آقای هاشمی و مجلس. و ملت ما از اون فروپاشیدگی اقتصاد بعد از جنگ بیرون اومده و برای یک روال درستی مسیر کشور قرار گرفته. امروز هم ریاست محترم جمهوری و مجلس و همه قوا و جناهایی که معتقد به اسلام، انقلاب و ولایت و رهبری هستند و شما مردم و همه جوانها و اقشار مختلف ملت باید احساس بکنیم که بر اساس رهنمود امام مقام معظم رهبری حرکت بکنیم و اگر در دوره انتخابات تفرقی بوده، بحث بوده، نقد بوده، اینها همه باید کنار بره و همه در کنار هم کار بکنن. خوشبختانه خود جناب آقای خاتمی هم این رو اشاره کردن که اساس اون پیام انقلاب هست و جلوی توطئه ها و دسیسه های دشمن ها رو گرفتن و امیدواریم این مسیر استمرار پیدا بکنه. اخلاق خوب، معاشرت خوب و اینکه فکر نشه یه صحنه برد و باختی بود که بعد باید یک دیگر را مقابله بکنن، قلع و قم بکنن، اینها اخلاق اسلامی نیست و از هیچ جناح و طرف و هیچ کس هم مقبول نیست. و الحمدلله در این شهرم من واقعا باید تشکر بکنم، در یه سطح بسیار خوبی، عاقلانه و منطقی با حضور همه جناها حرفا زده شد و مردمم رأی خودشون رو بر اساس تصمیم خودشون گرفتن. حرفهای پوچی که دشمنها میزدن در دلسردی مردم، در عدم شرکت مردم و در اینکه معاذالله تقلب و امثال اینها باشه، معلوم شد که همه اینها پوچه و ملت ما لازمه که وحدت و یک دستی خودش رو حفظ بکنه، با هوشیاری، با دقت زیاد در مسیر ولایت و رهبری قدم برداره و انشاءالله این ملت روز به روز بتونه در مقابل دشمنانش مقاومت بکنه و با حفظ اخلاق اسلامی و ارزش‌های انقلاب انشاءالله راه این ملت روز به روز روشن‌تر بشه انشاءالله. امیدواریم که خداوند الطاف و عنایات و برکات خودش را متوجه این ملت عزیز و شما مردم عزیز و گرامی و شهید پرور و ایثار کار و عزیز بنماید و نسل جوان ما را در مسیر انقلاب و اسلام هدایت بفرماید. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه. اللهم انصر الاسلام و المسلمین و اخذل الكفر و الكفار و المنافقین. اللهم انصر جیوش المسلمین. خدایا این ملت را به راه های خیر و برکات خودت و مسیری که خودت رضای تو در اون هست راهنمایی بفرما. خدمتگزاران به اسلام و به ویژه مقام معظم رهبری را در پناه خودت محافظت بفرما. خدایا الطاف و عنایات و برکاتت را متوجه این امت قرار بده، مشکلات این امت را مرتفع بفرما. خدایا دشمنان این ملت و اسلام را سرکوب بفرما. خدایا گامهای ما را در راه اسلام و انقلاب اسلامی و تداوم بخشیدن به خون شهدا استوار بدار. ارواح طیبه شهدا، روح بزرگوار امام، شهدای 15 خرداد و ارواح مؤمنین و مؤمنات را غریق بهار رحمت خودت بفرما. پدر و مادر ما و ذوی الحقوق و گذشتگان ما را مشمول عفو خودت قرار بده. خدایا سلامهای خالصانه این جمع را به محضر مولایمان و آقایمان امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف ابلاغ بفرما، بر فرج اون حضرت تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام علیکم.